أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در حجیت سیره متشرعه بود. گفتیم سیره متشرعه اقسامی داره. قسم اول سیره متشرعه سیره بود که گفتیم منشأ جز تدین و تشرع متشرعه به دین نداره. منشأ این سیره کاملا دینی هست. خب در اینجا گفتیم با سه دلیل سیره متشرعه حداقل حجیت و اعتبار داره. حالا میخواییم قسم دوم رو بررسی کنیم، جایی که سیره متشرعه سیره هست که منشأ عقلایی هم داره، ولی متشرعه که به این سیره عمل میکنن به خاطر منشأ عقلاییش نیست، که اگر به خاطر منشأ عقلایی بود که میشد سیره عقلا. نه، بلکه متشرعه که به این سیره عمل میکنن به خاطر اینه که از پیشوا و رهبر و امامشون اخذ کردن. یعنی سیره یه که دو جنبه درش وجود داره، هم جنبه تشرع و تدین وجود داره، هم جنبه تعقل وجود داره. ولیکن متشرع به خاطر تدین و تشرعشون به دین به این سیره عمل میکنه. مثلا فرض کنیم عمل کردن به خبر فقه هم بنای عقلایی هست، همین که امام صادق فرمودن که خبر فقه حجت. ولی متشرعی که عمل میکنم به خبر ثقه نه به خاطر جنبه عقلاییشه، بلکه به خاطر فرموده امام صادق علیه السلامه. حالا سیره متشرعی این قسم دوم ما یا حجیت و اعتبار داره یا نداره؟ ایشون میگه بله، اون ادله که بیان کردیم برای سیره متشرعه اکثرش اینجا هم میاد. لذا این سیره متشرعه هم چیه؟ حجیت داره. و اما القسم الثانی ای السیرت الناشی استمرارها عن التشرع، سیرهی که نشأت گرفته استمرارش از تدین و تشرع، صحیح این امکان بنای حجیتش. میتونیم بگیم این سیره متشرع قسم دوم هم حجت، بنابر دلیل دوم و دلیل سومی که در قسم اول بیان شد. اما اساس اول، اما دلیل اول برهان اینی بود. گفتیم که متشرعه که عمل میکنن به چه خاطری؟ خب یکی از شقوق این برهان اینی این بودش که نکات عقلایی وجود نداشته باشه. خب اینجا که نکات عقلایی وجود داره، چون سیره متشرعی هست که درش نکات عقلی هم وجود داره، عقلا هم عمل میکنن. لذا دلیل اول رو باید درش دقت کنیم. دلیل اول قایت ما یبینو بهی، میتونیم اینطوری تقریبش بکنیم که نکات عقلایی گرچه موجوده، یعنی گرچه سیره متشرعه سیره ای هست که درش نکات عقلایی هم موجوده، الا این که فرض اینه که استمرار عمل بر طبق این سیره در شرعیات نه به خاطر اون نکات عقلاییه، که اگر به خاطر نکات عقلاییه بود میشد سیره عقلا. نه، استمرار عمل بر طبق این سیره در شرعیات به خاطر احراز موقف شرعیه، که چون ما موقف شرعی و فرموده امام صادق رو احراز کردیم، ولو از سکوت شارع و عدم رد او، بدین خاطره که متشرع عمل میکنن. و احتمال خطا همه متشرع در احراز موقف شارع با لحاظ این که این متشرع معاصر با معصومین بودن، بلکه بیش از 200 سال با معصومین متشرع زمان ائمه زندگی میکردن، لذا منفیه به حسب احتمالات. این که همه اشتباه برداشت کرده باشن موقف شارع و شریعت رو، لذا اینم که منفی میشه. لذا میتونیم با همون دلیل اولم حجتش بکنیم به این بیان که بگیم گرچه نکات عقلایی در این سیره وجود دارد، ولی متشرعه که عمل میکردن نه به خاطر آن نکات عقلایی بوده، بلکه به خاطر احراز موقف شارع بوده. لذا این سیره متشرعه قسم دوم هم معتبر میشود به نفس همون ملاک اینی که برهان اینی که در قسم اول بیان شد. گرچه که کشف سیره نسبت به موقف شارع در قسم اول اقوا بود از قسم دوم. خب البته این برهان اینی یه نکته ای داره، نکتهش هم اینه که ما احراز بکنیم که همه متشرعه بدین به خاطر تلقی از شارع عمل میکردن، ولیکن این بیان مذکور زمانی تمام است که فرض بکنیم که جمعی متشرع تونستن احراز بکنن موقف شرعی رو. اما اگر فرض بکنیم که طایفه ای از متشرعه تونستن احراز بکنن موقف شارع رو، باید اون تعداد کسانی از متشرعه که تونستن تلقی از شارع بکنن تعدادشون به یک عددی برسه که دیگه احتمال خطا در اونا وجود نداشته باشه. پس باید یک تعداد و گروه قابل توجهی باشن، باید به یک عددی برسد که دیگه احتمال خطای جمعی در احراز موقف شرعی نباشه، و الا سیرشون، سیره متشرع به دلیل اول که برهان اینی باشه حجت نیست، بلکه داخل در سیره اوغلایی میشه به خاطر همون نکات اوغلایی، و همون حکم میشود به اعتبارش به خاطر دلیل حجیت سیره اوغلایی. خب پس این که حل شد. بعد نکته دیگه که میفهمم مهم در این قسم دوم اینه که قسم دوم سیره متشرع پس چی شد؟ سیره متشرعی شد که دو جنبه دارد، هم جنبه اوغلاییه دارد هم جنبه شرعی دارد، ولیکن متشرعه که به این سیره عمل میکنن به خاطر جنبه شرعیتش بوده نه به خاطر نکات اوغلایی بوده. لذا مهم در این قسم دوم اینه که ما احراز بکنیم که آیا عمل متشرعه به خاطر نکات اوغلایی بوده یا عمل متشرعه به خاطر تلقی از شارع بوده. این نکته مهمیه که در این سیره متشرعه قسم دوم باید احراز بشه، به اصطلاح احراز صغرا. رضایشون میفهمن مهم در این قسم احراز صغرا هست، و این که ما ثابت بکنیم استمرار عمل متشرع در شرعیات به خاطر تدینشون و تشرعشون و تلقی از شارع بوده و به خاطر احراز موقف شرعی بوده. و قد یقال و فی بچه ذالک، بعضی ها اینطوری تقریب کردن که طبع اوغلایی، این سیره سیرهی که درش نکات اوغلایی وجود داره، گرچه طبع اوغلایی مقتضی جری بر طبق خودش هست در امور شرعیه. وقتی نکات اوغلایی وجود داره خب متشرعه میگه ما تو امور شرعی هم به همین سیره عمل میکنیم، الا این که احتمال این که تمام متشرعه غفلت کرده باشد از احتمال اختلاف موقف شارع با اون موقفی که طبع اوغلاییشون اقتضا میکنه، فعملوا على وفق ذلك التب من دون سؤال عن موقفه او تفهمه في مساله كانت موردا لابتلائهم كثيرا منفي بحسب احتمالات. ها چی گفتش؟ میگه یک مساله ای که درش نکات اوغلایی وجود داره متشرعه هسته، درسته که اگر نکات اوغلایی وجود داره طبع انسان میگه انسان طبق این سیره اوغلایی عمل کنه ولو در حوزه محدوده شرعیات، ولی متشرعه که متشرعه هستن نمیشه همشون غافل باشن، چون متشرعه این احتمال رو میدن که شاید موقف شارع با اون چیزی که طبع اوغلاییشون میپسنده متفاوت باشه. وقتی احتمال مخالفت شارعه رو میدن نمیشه به گردن متشرعه بذاریم همه متشرعه از باب قفلت به همون طبع اوغلاییشون عمل کردن و نرفتن سوال بکنن موقف شارعه رو. این احتمال در حق متشرعه منفیه، لذا میگیم پس متشرعه که در شرعیات هم به این سیره عمل کردن به خاطر اینکه موقف شارعه رو احراز کردن نه به خاطر اون طبع اوغلایی مفعله بوده. پس احتمال این که تمام متشرعه غفلت کردن از احتمال مخالفت موقف شارع با اون طبع اوغلایی، لذا عمل کردن بر وفق اون طبع اوغلایی بدون سؤال از موقف شارع یا بدون فهمیدن موقف شارع، اونم در مسئله‌ای که مورد ابتلای کثیرشون بوده، این احتمال منفی هست به حسب احتمالات. لذا ما کشف میکنیم که اگر متشرع عمل کردن پس لابد احراز کردن موقف شارع را، که موقف شارع در اینجا ملائمه با اون طبع اوغلاییشون هستش. خب پس اینم در رابطه با احراز صغرا. در این قسم دوم تا اینجا مشکلی نداره، اگر ما احراز بکنیم که متشرعه که عمل کردن به سیره متشرعه به خاطر تلقی از شارع بوده نه به خاطر نکات اوغلایی بوده، این سیره متشرعه میتونه حجت باشه. اما اینجا یک اشکالی متوجه شده. اشکال چیه؟ اشکالی که مطرح شده به همین دلیل اول که برهان عینیه، اون دلیل دوم و سوم نسبت به سیره متشرعه قسم دوم تمامه، که عدم رد اشاره باشه یا اخبار شهادت عملیه باشه، اما همین دلیل اول که برهان عینی باشه میخوان درش اشکال بکنه. اشکال اینه که شما باید احراز بکنید که همه متشرعی که دارن به این سیر عمل میکنن به خاطر اینه که موقف شارع رو احراز کردن و تلقی از شارع کردن. اما اگر شما این مطلب رو احراز نکنی، فقط احراز بکنی، بعضی هاشون موقف شارع رو احراز کردن ولی ممکنه اون بعض دیگه اونا از رو قفلت تابع اون بعض شدن و دارن عمل میکنن، لذا اونا موقف شارع رو احراز نکردن. لذا اگر گروه کمی از متشرعه باشن که موقف شارع رو احراز کرده باشن، دیگه ما نمیتونیم بگیم این سیره متشرعی است که منشأش تلقی از شارع. نه، ممکنه خیلی هاشون به خاطر همون طبع اغلایی مسئله دارن عمل میکنن، خیلی هاشون به خاطر تقلید دارن عمل میکنن، بعضی هاشون موقف شارع رو احراز کردن. این سیره متشرعه اگه این چنین باشه، نمیتونیم بگیم از راه برهان عینی کشف بکنیم که این سیره متشرعه سیره ای است که فقط به خاطر تلقی از شارع حجت شده. لذا اگر بخوایم برهان عینی ما کشف بکنیم، باید احراز بکنیم که تمام متشرعه احراز کردن موقف شارع را و تلقی از شارع کردن و دارن عمل میکنن. لذا این اشکال اینجا مطرح شد. اما گفتم اون دلیل دوم و سوم تمامه و اشکال بهش وارد نیست، یعنی سیره متشرعه قسم دوم علی حال حجت هست. حالا ممکنه این دلیل برهان عینی درش این دقت وجود داشته باشه که باید احراز جمیع متشرعه درش صورت بگیره و احراز بعض کافی نیست. پس اشکال اینه، لکن هناکه اشکالون که متوجه می شود به حجیت ما احرز کنه من هذا القسم الثانی. احراز بکنیم سیره متشرعی قسم دومه، یعنی سیره متشرعی هست که درش نکات اغلایی وجود داره به بیان مذکور، یعنی به برهان عینی. حاصلش اینه که ان غایت ما ذکر، غایت مطلبی که شما ذکر میکنی اینه که استمرار سیره کل نمیتونه به خاطر قفلت همه کل از موقف شارع باشه. بله، همه متشرعه از موقف شارع غافل نشده، اما شما که احراز نکردی که ان الجمیع احرزوا الموقف الشرعی. آیا احراز کرده که همه متشرع احراز کردن موقف شارع رو به تلقی از شارع کردن؟ نه. من الممکن این که ان یکون ذالک لعجل احرازه به نسبت الى بعضهم. نه، ممکنه بعضی هاشون موقف شارع رو احراز کرده باشن و قفلتن به نسبت الى بعض آخر من، اونای دیگه غافل باشن از روی تقلید و تبعیت دارن سیره متشرع رو عمل میکنن. هذا من ناحیته. پس این یه مطلب. مطلب دوم، انا نحتمل وجدان خطا البعض. اگر بعد یا موقف شارع رو احراز کردن، خب احتمال خطا در این بعد وجود داره. اونی که درش احتمال خطا وجود نداره کل متشرعه، که گفتیم کل متشرعه نمیشه همشون اشتباه کرده باشن. اما اگر بعدی از متشرعه شدن، خب شاید همین بعدی از متشرعه درشون احتمال خطا و اشتباه وجود داره. و از ناحیه دیگر ما احتمال می دهیم وجدانن خطای بعض متشرعی که احراز کردن موقف شرعی رو، ممکنه این بعض در احرازشون اشتباه کرده باشن، لذا کشف نمی شود این طریق از موقف شرعی به نسبت لنا. ما نمیتونیم با این طریق موقف شارع رو کشف بکنیم، چون زمانی می توانیم موقف شارع رو از این طریق کشف بکنیم که احراز بکنیم جمیع متشرعه تلقی از شارع کردن، یا احراز بکنیم که عدد زیادی از متشرعه تلقی از شارع کردن که احتمال خطای همه اینها به حساب احتمالات داده نمیشه. اما اذالم یا علم، اما وقتی ما احراز نکنیم که همه متشرعه این کارو کردن، اگر اون مقدار کم برسه به اندازه ای که احتمال خطا درش منفی باشه، اینجا ما میتونیم موقف شارع رو از ذمیمه عدم رد به یکی از اون وجوهی که قبلا گفتیم در سیره اغلایی کشف کنیم. اما اگر به اون مقدار نرسه، خلاصه این که اگر ما در این طریق احراز بکنیم که کل متشرعه موقف شارع رو احراز کردن و دارن عمل میکنن، از راه برهان عینی حجت میشه. ولی اگر فقط احراز بکنیم بعضی از متشرع موقف شارع رو احراز کردن، این بعد به درد نمیخوره، چون در بعد احتمال خطا وجود داره. پس حاصل اینه که سیره متشرعه حجت می شود به ملاک کشف اینی و می تواند به برهان اینی که دلیل اول باشه موقف شرعی را کشف بکنه، به شرطی که نشأت گرفته از جهات تعبدیه و شرعی محض باشه. اما اگر مناشی و قلای وجود داشته باشه، این ملاک برهان اینی درش نمیاد، چون ما احتمال میدیم که بعضیاشون به خاطر نکات و قلای عمل کرده باشن، بعضیاشون اشتباه کرده باشن، بعضیاشون به خاطر تبعیت از دیگران عمل کرده باشن. لذا زمانی این برهان اینی کارایی داره که ما احراز بکنیم تمام متشرع به خاطر تعبدشون عمل کردن. پس این برهان اینی درش این تفصیل وجود داره. اما اون دلیل دوم و سوم میتونه حجت باشه و سیره متشرع قسم دوم هم چکار بکنه؟ حجت بکنه. پس ما تا اینجا چی مطرح کردیم؟ که سیره متشرعه چه قسم اول باشه که شرعی محض باشه، چه قسم دوم باشه که سیره متشرعی باشه که نکات عقلی درش وجود داره، ولی متشرعه که عمل میکنن به خاطر نکات عقلی نیست بلکه به خاطر تلقی از شارعه، هر دو قسم سیره متشرعه حجیت و اعتبار داره، منتها یکی حالا حجیت و اعتبارش واضح‌تر و اقوای دیگری چی؟ مرتبش پایین تره. این تا اینجا دو مطلب دیگه اینجا باقی مونده، یکی حجیت سیره متشرعه مستحدثه، یکم حجیت ارتکاز متشرعه. انشالله فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.